ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر. در روز شنبه 13 اردیبهشت سال 1393 خورشیدی، 3 مه 2014 میلادی، من کیوان حسینی میزبان شما هستم در این برنامه که نامش هست مجله شبانگاهی رادیو فردا و به مدت نیم ساعت از رادیو فردا پخش میشه. مثل همیشه پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. پیش از هر چیز میریم سراغ خبرهاش با حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه از آزاد شدن 7 ناظر نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا ابراز رضایت کرد، ولی تاکید ورزید که کلید حل بحران اوکراین قطع حمایت روسیه از جدایی طلبان شرق اوکراین است. در مقابل آقای لاوروف گفت آمریکا باید از نفوذ خود استفاده کند تا عملیات نظامی دولت اوکراین علیه معترضان متوقف شود. وزیر خارجه روسیه خواستار نقش بیشتر سازمان امنیت و همکاری اروپا برای اجرای توافقنامه ژنو و برگزاری گفتگوی ملی در اوکراین شد. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز شنبه اعلام کرده بود که یک گروه از ناظران نظامیش که توسط جدایی طلبان هوادار روسیه دستگیر شده بودند در شهر اسلاویانسک در شرق اوکراین آزاد شدند. ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته گذشته توسط این نیروها دستگیر شده بودند. در همین حال اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را متهم به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از سرویس امنیتی اوکراین گزارش داد که گروه‌های شبه نظامی غیر قانونی از منطقه ترانسدنیستریا و گروه‌های روسی قیام در اودسا را برنامه ریزی کرده بودند. اما سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دولت اوکراین و کشورهای غربی را مسئول خونریزی در اودسا دانست. در درگیری‌های روز جمعه بیش از 40 تن که بیشتر آنها فعالان جدایی طلب طرفدار روسیه بودند کشته شدند. وزارت کشور اوکراین اعلام کرده است که نیروهای نظامی این کشور مقر سرویس اطلاعاتی در شهر کراماتورسک را در شرق اوکراین از جدایی طلبان هوادار روسیه بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس مرکز ضد تروریسم اوکراین گفته است که درگیری شدیدی در اطراف این شهر جریان دارد. فرماندار مرند روز شنبه اعلام کرد تعداد مسمومان قضایی در یک روستای این شهرستان در آذربایجان شرقی به 1200 نفر رسیده است. این افراد پس از صرف نهار در یک مجلس عزاداری دچار مسمومیت قضایی شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، فرماندار مرند گفت بیش از 800 تن از آنان به صورت سرپایی مداوا و از بیمارستان مرخص شدند. رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه شهرستان مرند بر اساس نظر اولیه کارشناسان علت مسمومیت را ناشی از وجود باکتری غذایی در کباب توزیع شده در یک مراسم عزاداری عنوان کرد و گفت این موضوع توسط کارشناسان در حال بررسی است. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داد که آیت الله صافی گلپایگانی از مراجع تقلید اصولگرا به انتصاب چند زن به سمت فرماندار در چند شهر ایران اعتراض کرده است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، آیت الله صافی گلپایگانی این اعتراض را در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قم ابراز داشته است. پیشتر اعلام شده بود که در استانهای سیستان و بلوچستان، فارس و گلستان چند زن به عنوان فرماندار منصوب شدند. 9 سازمان مدافع حقوق بشر و آزادی اینترنت در نامه‌ای به شرکت یاهو خواستار پایان دادن به محدودیت‌های کاربران اینترنتی برای استفاده از خدمات این شرکت در داخل ایران شدند. این سازمان‌ها از یاهو خواستند امکاناتی فراهم کند تا کاربران جدید ایرانی هنگام ثبت نام برای پست الکترونیکی یا ایمیل یاهو بتوانند نام ایران را وارد کنند و همچنین اجازه پیاده کردن نرم افزار یاهو مسنجر را به کاربران ایرانی بدهد. کمپین بین‌المللی برای حقوق بشر در ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه از یاهو خواست به مأموریتش برای ارتقاء آزادی بیان عمل کند.
ممنونم. آخرین خبرها را از حمید فاطمی شنیدیم. قبل از اینکه بریم سراغ اولین گزارش مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا، مروری خواهیم داشت بر گزارشهایی که تا ساعت 10:30 میتونیم با هم بشنویم. دو هفته مانده به پایان ضرب الاجل آژانس در اجرای توافق ژنو، مقام‌های ایرانی میگویند همه تعهدات خود را تام و تمام اجرا کردند.
مذاکرات با آژانس و مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1 دو موازات هم پیشرفت میکنن.
گزارشی داریم از این موضوع. اما همه از توافق هسته‌ای راضی نیستند و برخی گویا حسابی دلواپسند.
این نشست یه مقداری عکس العملیه، یعنی عده‌ای از طرفداران برنامه‌های هسته‌ای در دولت احمدی نژاد در برآشفتن.
گزارشی خواهیم داشت از همایشی به نام دلواپسان، یا در واقع گردهمایی مخالفان توافق هسته‌ای ایران در تهران. علی یونسی، مشاور رئیس جمهور ایران در امور اقلیت‌ها، از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران حرف می‌زند. اما
شروع کردن به کندن زمین و این در حقیقت یک مکانی بوده که متعلق به بهائیان بوده، قبرستان بهائیان به عنوان گلستان جاوید نامیده میشه.
اما کماکان حرفی از حقوق بهائیان در میان نیست. شرح گفته‌های آقای یونسی و همچنین آنچه بر بهائیان در هفته گذشته رفت را خواهیم شنید. در کنار گزارش‌هایی از ناپدید شدن اسرارآمیز یکی از اعضای تیم ملی شمشیربازی ایران،
حامد صداقتی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و مهدی حسینی دوست او که وکیل شاغل در تهران معرفی شده، از شامگاه چهارشنبه 10 اردیبهشت ناپدید شدند.
آخرین خبرهای رانش زمین در بدخشان افغانستان از زبان سخنگوی حامد کرزای.
البته ارقامی که تا به حال ارائه شده در رسانه‌ها گیر ما نمی‌تونیم تایید کنیم.
و تحولات ادامه دار اوکراین و درگیری لفظی مقام‌های این کشور با روسیه.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، شنبه گفت روسیه عملاً نفوذ خود بر هوادارانش در شرق و جنوب اوکراین را از دست داده.
همه در این برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همزمان با سرآمدن ضرب الاجل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ایران در 25 اردیبهشت ماه، مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که تعهدات ذکر شده در توافقنامه بهمن ماه سال گذشته میان تهران و آژانس را عمل کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
در حالی که کمتر از دو هفته به پایان ضرب الاجل تعیین شده از سوی آژانس برای ایران به منظور اجرای بندهای تفاهمنامه اخیر هسته‌ای باقی مانده، مقام های ایران از عملی کردن تمامی موارد ذکر شده در توافقنامه با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای می گویند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس، در حالی که از پایبندی ایران به اجرای تمامی 7 بند توافقنامه اخیر تا 25 اردیبهشت ماه خبر داد، همزمان خاطر نشان کرد که تأسیسات هسته‌ای ایران تعطیل نخواهد شد و ماهیت آنها هم تغییر نخواهد کرد. دوره جدید مذاکرات میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در چارچوب توافقی آغاز شد که آبان ماه سال گذشته میان ایران و آژانس به امضا رسید. آن زمان ایران و آژانس به توافقی 6 ماده‌ای دست یافتند. در پی پایبندی ایران به تعهداتش در این توافق، دور دیگری از گفتگوها میان تهران و آژانس در بهمن ماه برگزار شد و ایران موافقت کرد تا 25 اردیبهشت سال 1393 7 بند توافقنامه از جمله ارائه اطلاعات مرتبط با معدن ساغند و راکتور آب سنگین عراق را عملی کند. اما از سوی دیگر 23 اردیبهشت ماه، یعنی 2 روز پیش از پایان ضرب الاجل آژانس به ایران، وین میزبان دور دیگری از مذاکرات میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای، گفتگوها میان ایران و آژانس را با مذاکرات تهران و گروه 5 به علاوه 1 دارای اثر مستقیم بر یکدیگر می‌داند.
مذاکرات با آژانس و مذاکرات با گروه 5 به اضافه 1 دو موازات هم پیشرفت میکنن، در واقع به نحوی در هم تافته اند. از این نقطه نظر رو هم اثر متقابل میگذارند. درجه شدت یا ضعف سوالای آژانس از ایران یا عمل آژانس در ارتباط با ایران بستگی به کل پیشرفت روند مذاکراته. آژانس از وقتی که قرارداد 6 ماده‌ای رو با ایران بست و بعدش 7 ماده‌ای، خود نشان دهنده این بود که آژانس در پی فراهم کردن جو مناسبی برای مذاکرات 5+1 یعنی پرسش‌های رو روی میز گذاشت که پاسخ دادن بهشون برای ایران مشکل نیست. از این توافقنامه 7 ماده‌ای که قرار است تا 25 اردیبهشت پاسخ داده شوند، در واقع یک موردشه که میتونه مشکل زا باشه و اون آنجاست که مربوط به ایجاد انفجاراتی هستند که برای چاشنی بمب هسته‌ای میشه ازشون استفاده کرد. البته استفاده دیگری هم داره.
در تازه ترین واکنش از سوی مقام‌های کشورهای عضو گروه 5+1، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه ضمن جانبداری از دادن فرصت به روند مذاکرات هسته‌ای با ایران، از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران در صورت لزوم را نیز به عنوان یک گزینه مطرح کرد. خانم مرکل که این سخنان را در آمریکا ابراز می‌کرد گفت که اگر ایران تعهداتش را اجرایی نکرده یا آنها را تمام و کمال عملی نکند، ما آماده ایم که تحریم‌هایی را که در حال حاضر به شکل محدود تعلیق کرده ایم از سر بگیریم. گرچه صدر اعظم آلمان اضافه کرده است که باید قبل از هر چیز به مذاکرات فرصت دهیم.
همزمان با این تحولات بین‌المللی درباره توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1، روز شنبه تهران شاهد یک همایش به نام همایش دلواپسان بود، کسانی که به گفته خودشان دلواپس توافق ژنو بر سر برنامه هسته‌ای ایران هستند و در مقابل سفارت آمریکا در تهران گرد هم آمدند تا مخالفت خود را با توافقنامه ژنو ابراز کنند. فریدون زرنگار در این باره گزارش تهیه کرده که می‌شنوید.
بر پایه بیانیه‌ای که به امضای 41 نفر منتشر شده بود، قرار بود ساعت 4 بعد از ظهر روز شنبه به وقت تهران همایش دلواپسان در سالن شهدای 7 تیر برگزار شود. به گزارش رجا نیوز اما متولیان سالن که زیر مجموعه بنیاد شهید و یک نهاد دولتی به شمار می رود، با وجود عقد قرارداد اولیه به بهانه تعمیرات سیم برق این سالن، از تحویل سالن مذکور به برگزار کنندگان همایش سر باز زدند. برگزار کنندگان محل این همایش را به سالن 13 آبان در محل سفارت سابق آمریکا منتقل کردند. در میان امضا کنندگان بیانیه برگزاری همایش نام‌های کسانی مانند فریدون عباسی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت احمدی نژاد و دیگر نمایندگان مجلس هوادار جبهه پایداری دیده می‌شود. به نوشته خبرگزاری مهر، همایش دلواپسان با سخنرانی یکی از دانشجویان بسیجی آغاز شد. در میان مراسم دانشجویان و بسیجیان شعارهای نه سازش، نه تسلیم، نه برد با آمریکا را سر دادند. از محمد صادق جوادی سار، روزنامه‌نگار در مشهد، پرسیدم دلیل و هدف گرد همایی دلواپسان را چگونه میتوان توضیح داد؟
اولا که من از برگزاری چنین همایشایی استقبال میکنم و اینا رو در راستای نشون دادن سعی صدر دولت و آستانه تحمل اون میدونم و معتقدم اگر این نشست‌ها در فضای انتقادی سالم و درستی برگزار بشه، نباید بگیم آقا اینا با چه نیتی دارن این کارو میکنن. باید به این سمت بریم که اختلاف نظرها در یک فضای آرام به سطح جامعه بیاد، هر دو طرف بتونن نظراتشون رو بگن. آقای عباسی هم تو این بحثایی که میکرد از فحوای کلامش بر می اومد که این نشست یه مقداری عکس العملیه، یعنی عده‌ای از طرفداران برنامه‌های هسته‌ای در دولت احمدی نژاد در قبال این گفته دولت که کسانی که درباره هسته‌ای حرف می‌زنن اینا گروهبانند و از این ماجرا چیزی اطلاع ندارن، برآشفتند و می‌خوان اعتراضشون رو اینجوری به صاحبان این گفتمان نشان بدن.
هواداران جبهه پایداری که دعوت به این همایش را امضا کرده‌اند، در مباحث خود بر سر مذاکرات هسته‌ای مطرح می‌کنند که توافق ژنو با نظرات رهبر جمهوری اسلامی خوانایی ندارد، از جمله محمود نبویان نماینده مجلس که امضا کننده فراخوان به همایش است. در 4 اردیبهشت ماه در یک سخنرانی می‌گوید:
ببینیم چی دادیم در این توافقنامه هسته‌ای و چی گرفتیم. هم راستیا قابل اعتماد نیستن، هم چپیا قابل اعتماد نیستن. تنها کسی که قابل اعتماد مقام معظم رهبری است. ما ولایی هستیم، نه راستی و نه چپی هستیم.
از آقای جوادی سار پرسیدم چرا مخالفین توافق ژنو با اتکا به نظر رهبر جمهوری اسلامی مدعی‌اند که آیت الله خامنه‌ای این توافق را قبول ندارد.
این
جریان راستی‌ها همیشه سعی می‌کنن که خودشون رو سخنگوی رهبری تعریف کنن و بگن آنچه ما می‌گوییم ما فی ضمیر رهبری است، ما می‌تونیم نیت خوانی کنیم که حرفی که ما می‌زنیم نیت رهبری هم پشت همین حرفاست. در صورتی که اینجوری نیست. اتفاقا رهبری داره از این مواضع دفاع می‌کنه، میگه اینا فرزندان ملتن، اینا دارن انجام وظیفه می‌کنن، مأموریتشون رو دارن انجام میدن. در حوزه هسته‌ای مگر تو این مملکت غیر از رهبری یا شورای امنیت ملی در جایگاه هست که برای تیم مذاکره کننده وظیفه تعریف کنه و مأموریت تعریف کنه؟ خب طبیعی است تیم مذاکره کننده وقتی مأمور اجرای اون راهبرد هستن، یعنی در حقیقت دارن مندیات رهبری و شورای عالی امنیت ملی و دستگاه‌های تصمیم ساز فرادستی رو اجرا میکنن. بنابراین این حرفایی که اینا میزنن به نظر من یه فرار به جلوه، یعنی هر جایی که احساس میکنن یه اتفاقی داره میفته که خلاف مواضع قبلی اونهاست و داره به تأیید جمهوری اسلامی و به تأیید مراجع بین المللی میرسه، میخوان از این اتفاق یه جوری جلوگیری کنن یا یک نوعی اعتراض خودشون رو به این رفتار نشون بدن که ما با این مخالفیم. رهبری سیاست‌های کلی رو از طریق مجمع تشخیص و شورای امنیت ملی دنبال میکنن و اعمال میکنن. اون جاهایی هم که لازم باشه هیچ تنگناب و مزیقه و کمبودی برای اعلام مواضع رهبری وجود نداره که نیاز به سخنگو داشته باشن و اینا خودشون رو سخنگو رهبری تلقی کنن.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در جمع خبرنگاران روز شنبه گفت راکتور آب سنگین عراق باید به همان شکلی که داشت تکمیل شود و تیم مذاکره کننده ایران نباید از راکتور عراق و تکمیل آن کوتاه بیاید.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدیم. علی یونسی، مشاور و دستیار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، جمعه شب در شیراز و در یک کنیسه یهودیان گفت اگر آخوند مسلمان و خاخام یهودی بگذارد، همه مردم بلد هستند با هم خوب زندگی کنند. او در دیدار با یهودیان شیراز همچنین گفت که جمهوری اسلامی ایران نمی‌خواهد هیچ یک از اقلیت‌های دینی را تحت فشار قرار دهد. آبتین صدر گزارشی دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات، با بیان اینکه سیاست جمهوری اسلامی تحت فشار گذاشتن پیروان هیچ دین و مذهبی نیست، گفت که هیچ کس حق تعدی و تجاوز به حقوق هیچ اقلیتی را ندارد. به گفته او، حقوق شهروندی معنایش این است که حقوق برابر داریم و باید به سمتی حرکت کنیم که هیچ ایرانی از حقوق شهروندی خود محروم نشود. آقای یونسی در حال این سخنان را جمعه شب در شیراز و در جمع یهودیان این شهر مطرح کرد که دو روز پیش از آن جامعه جهانی بهایی از اقدام سپاه پاسداران برای تخریب یک گورستان تاریخی بهاییان شیراز خبر داد و خواستار توقف این اقدام شد. بهاییان از اقلیت‌های دینی در ایران هستند که جمهوری اسلامی آنان را به رسمیت نمی‌شناسد و از آنان به عنوان پیروان فرقه زاله نام می‌برد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علی یونسی، دستیار ارشد حسن روحانی رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، جمعه شب با حضور در عبادت که یهودیان شیراز گفت که ایرانیان قبل از اینکه مسلمان باشند ایرانی بودند و اخلاق ایرانی و بردباری فرهنگی از جمله ویژگی‌های ایرانیان است. دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها همچنین گفت ایرانیان سال‌های سال است که با هم خوب زندگی می‌کنند. به گفته آقای یونسی گرایش‌های تند مذهبی محکومند. به گفته او گرایش‌هایی همچون القاعده، سلفی و وهابی در اسلام یا صهیونیست در یهودی و مسیحی‌های تندرو دادشان معدود است و همه باید برای مقابله با آنان تلاش کنند. جامعه جهانی بهایی پنجشنبه اعلام کرد که تخریب گورستان بهاییان شیراز که گلستان جاوید نام دارد، بهاییان این شهر را به تکاپو واداشته و آنان از سپاه پاسداران درخواست کردند که قبر مردگان بهایی را خراب نکند. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه بین المللی بهاییان مقیم آمریکا، در این باره به رادیو فردا میگوید
چهارشنبه 40 یا 50 تا از این ماشین‌های سنگین مثل بولدوزر جمع شدن و شروع کردن به کندن زمین و این در حقیقت یک مکانی بوده که متعلق به بهائیان بوده، قبرستان بهائیان به عنوان گلستان جاوید نامیده میشه و این رو مصادره کرده بودن چندین سال پیش و الان گویا دارن این رو تخریب میکنن، زمین رو کندن و هنوز ما نمیدونیم که انگیزه برای این کار این است که واقعا دارن اون چه که متعلق به جامعه بهایی بوده خراب میکنن، یا اینکه قصد دارن روی این ساختمان بسازن، از قرار میخوان یک ساختمانی بسازن، ولی به هر حال بهاییانی که در شیراز هستن با اونها تماس گرفتن که لااقل اجازه بدن که در یک قسمت دیگری این ساختمان بشه اگر قراره بشه، که مردگان بهایی در امان باشن. مردگان جامعه بهایی حق این که در آرامش باشن بعد از اینکه از این دنیا میرن، این حق هم ازشون محروم شده. این زمین متعلق به جامعه بهایی در شیراز بوده، یعنی یک زمین عمومی نبوده که همینطور هر کسی میخواد بیاد این رو تخریب کنه.
گلستان جاوید ده ها سال است که متعلق به بهاییان شیراز است، اما دولت جمهوری اسلامی در سال 1363 آن را مصادره کرد و در نهایت به مالکیت سپاه پاسداران درآمد. اکنون چنانچه جامعه بین المللی بهاییان عنوان می کند، سپاه پاسداران اعلام کرده در صدد ساخت یک مجتمع فرهنگی ورزشی در این مکان است. به گزارش جامعه جهانی بهایی، این گورستان آرامگاه حدود 950 بهایی است. در این میان 10 بانوی بهایی که سال 1362 و در اوج برخوردهای جمهوری اسلامی با بهایی یان به دار آویخته شدند نیز در این گورستان دفن شدند.
گزارشی بوده از آبتین صدر. سه روز از ناپدید شدن حامد صداقتی، عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و دوستش در استان سیستان و بلوچستان می‌گذرد، اما نه گروهی مسئولیت روبودن آنها را بر عهده گرفته و نه اطلاعی از وضعیت سلامتی این دو منتشر شده است. وزارت کشور و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از پیگیری پرونده خبر دادند، اما نماینده خاش گفته که هنوز معلوم نیست آقای صداقتی و دوستش به گروگان گرفته شدند یا نه. محمد رضا یزدان‌پناه و گزارشی از ناپدید شدن اسرارآمیز حامد صداقتی.
حامد صداقتی عضو تیم ملی شمشیربازی ایران و مهدی حسینی دوست او که وکیل شاغل تهران معرفی شده، از شامگاه چهارشنبه 10 اردیبهشت ناپدید شدند. اتومبیل آنها در حالی که از بندر چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان به سمت زاهدان در شمال این استان می رفت، در حوالی شهرستان خاش هدف تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفت. به جز حامد صداقتی و مهدی و حسینی که ناپدید شدند، فردی به نام محمد علی غفاری نیز در این اتومبیل بوده که گلوله به سرش خورده و درگذشته است. در حالی که فرماندار خاش گفته که ملی پوش شمشیربازی ایران و دوستش به گروگان گرفته شدند، نماینده این شهر در مجلس گفته که چنین چیزی هنوز قطعی نیست. به ویژه این که با گذشت 3 روز از حادثه هیچ گروهی مسئولیت تیراندازی به خودروی این افراد و روبودن آنها را بر عهده نگرفته است. رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور از احتمال تسویه حساب شخصی در این موضوع خبر داده است. روح الله جمعه‌ای به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گفته که هنوز دلایل و شواهدی از نقش گروه‌های تروریستی در این ماجرا به دست نیامده. حالا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز از پیگیری پرونده خبر داده. منصور حقیقت‌پور سخنگوی این کمیسیون گفته که تحقیقات در این باره به نماینده‌ای سپرده شده که پیش از این مسئولیت پرونده مرزبانان روبوده شده ایرانی را بر عهده داشت. 5 مرزبانی که در بهمن ماه سال گذشته توسط جیش العدل روبوده شدند و پس از آن که این گروه اعلام کرد یکی از آنها را اعدام کرده، 4 نفر دیگر را در فروردین ماه آزاد کرد. ناپدید شدن ملی پوش شمشیربازی ایران و دوستش در استان سیستان و بلوچستان 2 هفته پس از آن رخ داده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سفری که به این استان داشت گفت که دیگر در عمق سیستان و بلوچستان ناامنی وجود ندارد. حالا رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران هم از آغاز تلاش‌های این فدراسیون برای کمک به حامد صداقتی خبر داده. فضل‌الله باقرزاده از آقای صداقتی که دارنده مدال شمشیربازی آسیا است، به عنوان یکی از قهرمانان شمشیربازی ایران نام برده.
گزارش همکارم محمد رضا یزدان‌پناه رو با هم شنیدیم. جاری شدن سیل و رانش زمین روز جمعه در یکی از مناطق کوهستانی ولایت بدخشان در افغانستان در همان دقایق نخست صدها کشته بر جای گذاشت. هرچند روز جمعه خبرها حاکی از مدفون شدن دست کم 2000 نفر زیر خاک آوار بود و احتمال کشته شدن آنها داده می شد، اما به گفته سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان کشته شدن 2000 نفر تایید نشده، چرا که رقمی تخمینی است. او گفت دولت منتظر گزارش هیئت اعزامی خواهد ماند. اجمل آریان خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در منطقه حادثه دیده بدخشان، در مصاحبه با همکارم الهه روان شد.
این کوه که لغزش کرده ای از کوه بشری و از ماشین آلات بالاست تا 50 متر خاک بالای منازل مسکنی آمدند. کشتن این اجساد ناممکن است که از این اموار بیرون بکشند. دیروز که مقامات گفته بودند بالاتر از 2000 نفر، چون وقتی که لغزش کوه صورت گرفته صدای بسیار وحشتناک درجه به او پیوسته مردم کسی نه در غر پدر بوده نه در مادر هر که برطرف خود بیرون میکشند چون از ساحه فرار کردند. برای خاطر ساحه مردم متوالی شده بودند، مقامات فکر کردن که تمام مردم زیر خاک گیر مانند، ولی سروی که کردن یا دقیق دیگه ارقام را جمهوری کردن 300 نفر دیگه کشته شدن زیر خاک گیر مانند.
منظور شما این هست آقای آریان که گروهی که گمان می رفت زیر خاک مدفون شده باشند در واقع متواری بودند و حالا برگشتن به روستا؟
بله چون مردم ها فعلا هم در قله های کو زیر چادر زندگی میکردن و بسیاری از قریه هم جوار از یک افت خانه دیگه با تهدید لغزش کو مواجه بودن، یا هم بیرون برآمده بودن به دامنه های کو و کوپایه ها برآمده بودن که تا یا هم شکار همچون یک حادثه نشوند.
شما که در حال حاضر در منطقه بدخشان در افغانستان هستید، کمک ها و امدادگری دولت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ دولت مشغول چه اقداماتی هست؟
کمک امداد رسانی البته از نگاه چادر که برای از یا لازم بودن که یا چون چیزی نداشتن که بشنن چادر برای از یا توضیح کردن، همچنان کمک های اولیه مواد غذایی و کمک های مؤسسات خارجی آمدن و مردم ها از شهر تخار، بدخشان، از دیگر ولسوالی نزدیک مواد غذایی را گرفته بودن، مردم های محل به یا آسیب زدگان آورده بودن.
ساعتی پیش گفته می شد که حامد کرزای هیئتی به نمایندگی از طرف او و یا معاون او عازم محل شدند. شما در این باره چه می دونید؟
بله، کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان امرای مقامات بلندپایه دولت افغانستان به محل حادثه آمدن، با مردم از نزدیک دیدن کردن، با اونا غم شریکی کردن، اونا را اطمینان دادن که از لحاظ کمک امداد رسانی تشویش نداشته باشن، کمک ها در راستن و همه امکانات در اختیار اونا این قرار میدن.
صدای اجمل آریان، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را میشنیدیم که از بدخشان در ارتباط با حادثه رانش زمین در این منطقه و کشته شدن تعدادی از اهالی محل به همکارم الهه روانشاد توضیح میداد. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که توسط شبه نظامیان هوادار روسیه در شرق اوکراین به گروگان گرفته شده بودند، با میانجیگری مسکو آزاد شدند. اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین متهم کردند. در درگیری‌های روز جمعه بیش از 40 تنک بیشتر آنها فعالان جدایی طلب طرفدار روسیه بودند، کشته شدند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، از کیف گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، شنبه گفت روسیه عملاً نفوذ خود بر هوادارانش در شرق و جنوب اوکراین را از دست داده و متقاعد کردن این افراد به خلع سلاح به دلیل تهدیدی که متوجه جانشان است غیر ممکن خواهد بود. او کیف را مسئول درگیری‌های روز گذشته در اودسا دانست و گفت کسانی که دولت کیف را مشروع می‌دانند مسئول جنایت‌های هستند که در اودسا رخ داد. وی همچنین افزود که ولادیمیر پوتین از کانال‌های اطلاعاتی شبانه روز رویدادهای اوکراین را بال میکند تا پیرامون گام های لازم تصمیم گیری کند. شب گذشته ساعتی پس از درگیری ها در اودسا که دست کم 46 قربانی داشت، هیئت دولتی به ریاست ویتالی یرما، معاون نخست وزیر موقت اوکراین در امور امنیتی، و بسیاری از سیاستمداران از جمله پترو پاراشنکا و یولیا تیموشنکا، رقبای اصلی انتخابات ریاست جمهوری، عازم اودسا شدند. آمریکا ضمن محکومیت خشونت های رخ داده از دولت کیف خواست مسئولین آن را مجازات کند. شنبه رئیس پلیس اودسا برکنار شد. همچنین بیش از 130 نفر در رابطه با درگیری‌های روز جمعه بازداشت شدند. اما مهمترین خبر صبح شنبه آزادی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در سلاویانسک بود. ولادیمیر لوکین، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور حقوق بشری که همو به نمایندگی از این کشور در فوریه گذشته در مذاکرات ویکتور یانوکوویچ و اپوزیسیون میانجیگری کرده بود، شنبه بدون هماهنگی با مقام‌های اوکراین به دونیتسک و سپس سلاویانسک رفت و ناظران اروپایی را از شبه نظامیان تحویل گرفت. وزارت خارجه اوکراین طی بیانیه تأکید کرد که این تحولات به وضوح نشان می‌دهد که شبه نظامیان در شرق این کشور گوش به فرمان کرملین هستند. همچنین سازمان امنیت اوکراین شنبه مکالماتی را منتشر کرد که میگوید میان لوکین و ایگر استریلکوف که او را مأمور امنیتی روسیه و مسئول سازماندهی شبه نظامیان در سلاویانسک می‌دانند انجام شد. استریلکوف اخیراً به بسیاری از رسانه‌های روسی مصاحبه کرده و گفته دسته از شبه نظامیان را که همه آنها تجربه جنگیدن در نقاط مختلف جهان از افغانستان گرفته تا سوریه دارند، با خود از کریمه به دونیتسک آورده، اما تعلق خود به نیروهای امنیتی روسیه را نرد و نتایید کرد. شبه نظامیان در سلاویانسک به انواع سلاح پیشرفته از جمله موشک‌های زمین به هوا مسلحند، اما روسیه این افراد را مخالفان دولت می‌نامد و تلاش کیف برای سرکوب آنها را جنایتی با پیامدهای فاجعه‌آمیز خوانده. 13 جلسه شورای امنیت با محوریت اوکراین بار دیگر به نتیجه پایان یافت. این در حالی است که برای دومین روز پی‌اپی در حوالی سلاویانسک و کراماتورسک در استان دونیتسک درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و ارتش اوکراین از یک سو و شورشیان مسلح و اهالی محلی که به عنوان سپر زنده جلویشان استادند از سوی دیگر ادامه دارد. به گفته کیف، نیروهای دولتی 6 کشته دادند. شورشیان از کشته شدن 10 تن از نیروهای خود خبر می‌دهند. خبرها حاکی از آن است که در این درگیری‌ها تلفاتی میان غیر نظامیان نبوده.
گزارش همکارم آنا رایسکایا رو با هم شنیدیم و رسیدیم به ثانیه‌های پایانی مجله شبانگاهی رادیو فردا. از شما تشکر می‌کنم که تا این لحظه با ما همراه بودید. من کیوان حسینی به نمایندگی از باقی همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم و شما رو با موسیقی شنیدنی رادیو فردا تنها می‌گذارم.